چندین صفحه داری، ولی 20% اون موارد هم که خیلی مهمن. این روش 20-80 میگه شما عملا 20% فعالیتاتونه که 80% نتایج سازمانی تو در پی داره. تشخیص این 20% خیلی مهمه که این وظایف 20% چی هست و رو اونا سرمایه گذاری و تمرکز بیشتری صورت بگیره.
من شما خواهش میکنم که یک جمع‌بندی داشته باشید، انشالله بتونیم در ماه آینده باز هم در این مورد صحبت کنیم.
بله، ما در بحثی که امروز داشتیم راجع به مهارت مدیریت زمان صحبت کردیم به عنوان توانایی برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و کنترل زمان برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف در کمترین زمان ممکن. چند تا مرحله اساسی وجود داشته: مرحله برنامه‌ریزی، اجرای کارها و بازخورد. در مرحله برنامه‌ریزی به الگوهایی مثل لید اشاره کردیم که تاکید میکنه بر تهیه فهرست، زمانبندی، اولویت بندی و گرفتن بازخورد. الگوی 20-80 یعنی 20% کارها که 80% نتایج رو در پی داره رو اونها سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. تو وقتی روزنامه هم میکنید 20% مطالب روزنامه که خیلی مهمه اونها رو بهش وقت بیشتری براش میذارید و استفاده میکنید. کارسنجی، محاسبه ارزش زمان کار، وقتی شما میبینید هر دقیقتون چه ویژگی داره بیشتر بر اون سرمایه گذاری میکنید. یه اصطلاحی که الان وجود داره میگن مدیریت زمان، هرچی شما توش ماهر تر بشید به مرور به مدیریت لحظه ها میرسید، از لحظه ها میفهمید که چطور استفاده کنید و بهره بگیرید. در اجرای کارها وقتی برنامه رو اجرا میکنیم به ریتم بدنیمون، به خستگیمون، به موارد پیش بینی نشده باید توجه بکنیم. برخی از کارها خوشایندن، ما دوستشون داریم، خب بدیهیه که به اونا اولویت بدیم. یادمون باشه ممکنه بعضی از کارها خیلی هم خوشایند نباشن، هم مهم و ضروری باشن، ما رو هم باید سعی بکنیم در دستور کارمون قرار بدیم تا فرآیند کار به چالش نخوره. و حتی در محیط کارمون، چینش محیط کارمون میتونه در مدیریت زمان موثر باشه. ابزارهایی که بهش نیاز داریم باید مدام بهش سر کار داریم، باید دسترسی به اونها نزدیکتر باشه. اونایی که کمتر کار داریم با فاصله که بتونیم باز در مدیریت زمان بهتر عمل بکنیم. در نهایت بازخورد مدام ارزیابی کنیم و حذف فعالیت‌های اضافی یا مزاحمت‌ها یا حذف فعالیت غیر ضرور، اینا همه کمک میکنه به استفاده بهینه از زمان و موفقیت بیشتر در کار. خیلی ممنونم باشید.
خواهش میکنم آقای قاسمی، سپاسگزارم، وقت شما بخیر، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خدا نگهدار.
علم و ورزش،
خب شنوندگان عزیز به پایان برنامه مدیریت در ورزش رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام.
هر دو چه تصمیم جان داد این فون زمینه، ولی الان نمایشگاه موجود است.
توری کننده یه سال نامه و خدایه به تربیه
اینجا کسی چیزی برای فروش نیاورده، اما خیلی ها چیزی برای گفتن دارن. هفته پژوهش جاییه که تولید هنوز شکل نگرفته، اما سرمایه گذاری از همین جا شروع میشه.
برای ارزیابی ناهنجاری بدن هست. که روی بدن گوها روی بدن نصب میشن و دوربین که به مادون قرمز منجر هستن.
سه تا معاونه هست تو سازمانمون، یکی شرکت هاست، یکی کارها هست، یکی ما. ما قسمت اشتغالش هستیم.
دستگاهی که الان همکارمون نیومدن امروز نیومد که اون رو مردمه که چشمه و اینا به هم دیگه گزارش رو به صفحه مانیتور بشه.
ببینید اینجوری بهتون میگم.
در میان غرفه‌های دانشگاهی، پژوهشگاه تربیت بدنی با یک نگاه متفاوت حضور پیدا کرده. فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
ما اخیراً افتخار اینو داشتیم که بازگشایی کنیم آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشگاه رو و خدمات مختلفی رو به تیم‌های حرفه‌ای هم داریم ارائه میدیم. از سنجش عملکرد ورزشکاران معرفی کردیم، دوره‌های تخصصی دستیاری آزمایشگاه رو که در پژوهشگاه تربیت بدنی نهادینه شده و یکی از برندهای در واقع دوره‌های برند پژوهشگاه تربیت بدنی هست. یه بخشمون هم بخش فناوری‌ها و نوآوری‌های ورزشی هست. پژوهشگاه تربیت بدنی داره تلاش می‌کنه که مطابق مأموریت‌هاش بشه هاب فناوری ورزشی در کشور. سعی کردیم که توانمندی‌های فناوری مرکز نوآوری پژوهشگاه رو معرفی بکنیم به جامعه ورزش. در این راستا رویدادی رو برنامه‌ریزی کردیم برگزار کنیم، اینو اسپورت، از ایده تا کسب و کار در ورزش، که همکاری سه تا نهاد اصلی رو داره در حال حاضر، شامل وزارت علوم، معاونت فناوریش که پژوهشگاه تربیت بدنی نماینده اون هست، وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک، که طی مکاتباتی هم که با دوستان داشتیم قرار بر این شده که انشالله 28 بهمن ماه در محل اکادمی ملی المپیک برگزار بشه و وزارت ورزش هم به ما قول داده که در بخش تجاری سازی یافته ها و اون ایده ها و محصولاتی که تمام دانشجویان، علاقمندان، متخصصان به این رویداد میفرستن اونها رو سفارش بده تهیه کنه تا حمایت بکنه از تولیدات داخل.
اینجا سرمایه گذاری قبل از خط تولید اتفاق میافته، اما تولید بدون نیاز معنا نداره.
من وحید باطنی هستم. من سالها تو زمین بیسبال دیگه ورزش میکردیم و هنوزم هستیم. الانم قایم مقام باشگاه طیف هستم. تو مسابقاتم شرکت میکنیم. دور رفت قهرمان لیگ شدیم، دور برگشتم توی 14 بهمنه انشالله بوشهر هستیم و باید با تیم بریم اونجا. وقتی میخوان یه چیزی بفروشن، یه کالایی میخوان بفروشن، نیاز به چی دارن؟ نیاز به این دارن که در آدم ها نیاز ایجاد کنیم دیگه. تو دنیا دارن چی کار میکنن؟ تو دنیا دارن همین کار رو میکنن دیگه. شما مثلا یک چه میدونم پیراهن ورزشی رو میان یه نیازی براش ایجاد میکنن. نیاز چجوری ایجاد میکنن؟ با همین رشته های ورزشی میان یه رشته ورزشی درست میکنن، مسابقاتی برگزار میکنن، در کنار این مسابقات میان لوازمش رو وارد میکنن، تجهیزاتش رو وارد میکنن و میفروشن. در واقع میان از رویداد ورزش برای مارکتینگ استفاده میکنن. خب وقتی تو مارکتینگش شکل میگیره، صنعت ورزش شکل میگیره و دیگه میتونی فروشت بیشتر باشه، میتونی نمیدونم مارکتینگ بیشتری بکنی، برندینگ بیشتری بکنی و اصلا این چرخ فروش شکل میگیره. اما در کشور ما به ورزش به نظر من بیشتر به عنوان سلامتی و تندرستی و ورزش همگانی نگاه میشه. بیشتر وقتی که فروش و بازرگانی و برندینگ و این چیزا میاد تو ورزش و ورزش به عنوان یک رویداد و ابزار بهش نگاه میشه، به نظر من بیشتر هم توسعه پیدا میکنه. هر کس با کاری فرق نمیکنه، چه تو حوزه ورزش باشه چه تو هر حوزه، میره یه ساختار اولیه ایجاد میکنه، یه برندی ایجاد میکنه، یه سری محصولاتی تولید میکنه با یه کیفیتی. خب این ورود به بازار گاهی وقتا خود تولید کننده، خود اون کسی که صاحب فکر و ذهن و ایده هست، سرمایه کافی دارد یا ندارد. اگر داشته باشه خب خداش، اگر نداشته باشه نیاز به جذب سرمایه پیدا میشه. در کشور ما جذب سرمایه به اعتقاد من اولین چیزش اینه که تو بتونی یه نفر رو قانع کنی. چجوری میتونی قانعش کنی؟ باید بتونی مستندات درستی ارائه بدی.
اینجا نیاز شاید اولین و سخت‌ترین سرمایه گذاری در ورزش باشه. سرمایه گذاری روی ذهن مخاطب، نه فقط روی دستگاه. در یکی از غرفه ها دستگاه های معرفی میشن که میتونن طول درمانو کوتاه‌تر کنن. اینجا سرمایه گذاری مستقیم با زمان طرف هست، زمان بازگشت ورزشکار به میدان.
ورزش، آسیب های ورزشی و اون تروماهایی که ورزشکارهای حرفه‌ای معمولا باش مواجه هستن، میدونید فیزیوتراپی و اون نرم درمانی که وجود داشته هستش، ولی دستگاه ما این ویژگی خاصی داره، اینه که طول درمانو خیلی کاهش میده و لحاظ اقتصادی واسه پزشکان به صرفه نیستش. متاسفانه بازخورد خوبی نتونستیم بگیریم از این مسئله، برای همین روی دندون پزشکی، روی دام پزشکی، روی مسائل دیگه کار کردیم.
خیلی وقتا ایده ها آمادن اما دور یک میز نشسته نمیشن. ورزش یکی از همون حوزه هاییه که اگر دانشگاه، صنعت و مدیر کنار هم بنشینن اتفاقات جدی در اون رخ میده.
دکتر جواد صفایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی.
من خودم به علت چون تخصص خودم مهندسی پزشکی است، خیلی وقتها ما کارهامون اتفاقا به درد بزرگواران در حوزه تربیت بدنی و ورزش هم میخوره. من فکر میکنم که اتفاقات خوبی شروع شده، البته هنوز جا زیاد داریم برای کار، انشالله پیش بره. به نظرم اساتید حوزه ورزش و اساتید در واقع حوزه های دیگه مثل الکترونیک، مثل مهندسی پزشکی، اینها اگر بشینن دور یک میز و با هم صحبت کنن اتفاقات خیلی خوبی میفته و ایده ها و فکرهای خیلی خوبی در میاد. در نتیجه شما اگر در حوزه ورزش فعالیت میکنید، من خواهش میکنم از اساتید متخصص حوزه تربیت بدنی این بزرگواران بیان و با اساتید گروه مکانیک میتونن بشینن صحبت کنن، با اساتید گروه مهندسی برق میتونن، به ویژه مهندسی پزشکی که من خودم هستم میتونن بشینن. مطمئنم پروژه های مشترک خیلی جالب و خوبی از دل این در واقع همکاری ها در میاد.
یه شرکت دانشبنیان دیگه در حوزه هوشمندسازی پروژه ها فعالیت میکنه. فناوریشون به درد ورزش میخوره اما اولویتشون ورزش نبوده.
من سپهر عباسی هستم، هوشمندسازی پروژه ها فعالیت داریم. شرکت دانشبنیانه، شرکتمونم داخل رشت هستش، تولیداتمونم داخلی هستش و سرورمونم داخلیه. به هر حال میشه از راه دور کنترل کرد، مثلا حالا به هر حال تو ورزشگاه ها یا مثلا تو حوزه سالن های ورزشی به هر حال میشه استفاده کرد، از راه دور کنترلش کرد. مثلا شما اگه بخواین از راه دور چراغ ها رو روشن خاموش کنید یا همینطور بالعکس میتونید استفاده بکنید. بله.
و چرا استفاده نشده پس؟ شما طرحش رو ندادید یا اصلا سراغتون نیومدن؟ یا اصلا سرمایه خاصی میخواد برای ورزش؟
سرمایه خاصی نمیخواد، ولی به هر حال اولویت ما ساختمان ها و به هر حال پروژه هایی هستش که مربوط به ساختمان و ساخت ساز هستن. حقیقتش زیاد تو این عرصه ورود نکردیم یا حداقل مشتری هاشو نداشتیم، ولی حتما پیگیری میکنیم.
حوزه لیزرهای پزشکی شرکتی حضور داره که سالهاست در درمان آسیب‌های ورزشی فعاله.
بنده آنتوان لازار هستم، یه شرکت دانش بنیان هستیم با حدود 30 سال سابقه کار. مدیر عاملمون در واقع آقای آلبرت لازار هستن که تحقیقات گسترده‌ای توی زمینه لیزرهای پزشکی انجام دادن و اولین وارد کننده لیزر پزشکی هم ایشون بودن از کشور روسیه. ما توی بخش مختلف، رشته‌های مختلف ورزشی کار کردیم، رکورد‌های ورزشکار جابجا شده و بازگشت بعد از مصدومیت خیلی بهبود پیدا کرده. مثلا توی حالت عادی باید 2 ماه اون نقاهت میگذشت و ما تونستیم این نقاط رو تا یک سوم پایین بیاریم، یا اینکه خیلی سریع توی همون نقطه همون طلایی که حالا ورزشکار توی در واقع تورنمنت هست، اون تورنمنت رو از دست نده. حالا مسائل عمومی و اختصاصی و حتی بیماری صعب العلاجی که برای ورزشکار اتفاق میفته، ورزشکار مجبور به خداحافظی میشه، باعث میشه که حالا ما میتونیم کار کنیم روی ورزشکار که حداقل بتونه یک برگشت نسبی رو به ورزش داشته باشه. سرمایه گذاری اساسا شخصی بوده توی آزمایش‌های متعددی که انجام شده توی این سال‌ها. ما البته شرکت رو 8 ساله که تأسیس کردیم، ولی خب این آزمایشات توی این طول 30 سال انجام شده که به این نتایج دست پیدا کردیم. این سرمایه خیلی ملموس نیست توی نقد، من بهتون بگم که حالا مثلا سرمایه شرکت رو میتونم بگم، مثلا بگم توی این طول این سال مثلا 10 میلیارد شاید سرمایه گذاری شده، 2 میلیارد توی مثلا بخش تولیدات و تجارت سازی انجام شده باشه، توی این سالها شاید مثلا 10 میلیارد مباحث تحقیقاتی باشه تو زمینهای مختلف. اما اگر بخوایم یه قیمت گذاری روی اون دانشه و روی اون در واقع سرمایه گذاری این چندین سال بگذاریم، خیلی عدد باید بالاتر باشه تو این قضیه و نمونه خارجی هم نداره.
در هفته پژوهش محصول نهایی کمه، اما مسیر واضح تر دیده میشه. از پژوهشگاه تربیت بدنی تا دانشگاه ها، از درمان تا هوشمندسازی، همه یک سوال مشترک دارن: آیا سرمایه گذاری حاضر از ایده شروع کنه؟ تولید ورزشی از زمین مسابقه آغاز نمیشه، از یک میز پژوهشی شروع میشه که دورش ایده، دانش و سرمایه کنار هم نشستن. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
غفاری هستم، حسن غفاری. البته الان جور دیگه ای صدام میکنه، شهید مدافع حرم حسن غفاری. آره آره، اینطوری خیلی قشنگتره. من آخرای تابستون 61 به دنیا اومدم و اول تابستون 94م به شهادت رسیدم تو سوریه. من و امرایی و حمیدی ستایی داشتیم توی معبر دوم، مواد منفجر کار میذاشتیم که زدن هر ستاییمون. سخت بود دل کندن از بچه‌ها، راضی کردن فاطمه همسرم، اما نمی‌شد، نمی‌تونستم بمونم. باید می‌رفتم. اینو به فاطمه هم گفتم. فاطمه گریه می‌کرد. هی گریه می‌کرد. چقدر دوستم داشت، چقدر دوستش داشتم. از همون لحظه اول که دیدمش مهرش به دلم نشست. مادرم فاطمه رو پسندیده بود و من فاطمه رو پیش از اون پسندیده بودم.
مادرم با مادرشون تو مسجد دوست بودن، از این طریق بود که بعدن تعریف میکردن، گفتن که شما رو من تو کلاس خطی که با هم میرفتیم، حدود ایشون 15 سالشون بود، فقط به من میگفتش که من تو رو دیدم احساس کردم که سنت هم من بالاتره، مثلا به هم نمیخوریم. میگفت ببین عشق من چقدر پاک بوده، از موقع خدا زلمو همون که میخواستم نصبم کرد.
خوب یادمه جلسه اول خواستگاریمو، فاطمه تو چادر سفیدش ریز ریز میخندید و منم هی از خودم میگفتم. خوب یادمه فاطمه از یه چیزایی پرسید. پرسید شما میونتون با کار خونه چجوریه؟ تک سرفه‌ای کردم و خیلی جدی گفتم من؟ نه نه نه، من فقط کار بیرون.
گفتم شما تو خونه کمک میکنی مثلا در حال حاضر مثلا به مادرتون یا بعدن که زندگی میکنی؟ نه من اصلا، من فقط کار بیرون انجام میدم، فرصت و اینا هم نمیخوام. که دقیقا برعکس این حرفشون شد که اومدن داخل منزل که ازدواج کردیم، همه کارهای خونه یعنی با ایشون بود همه کار.
بعد از کلی بالا و پایین بالاخره بله را از فاطمه گرفتم.
روز اولی که اومده بود یادم خواستگاری گوش که میدین من به چی معروفم، من خیلی اصلا فکر نمیگه همچین چیزی، گوش به این که خیلی خوشتیپی، پسر خوشتیپه، تو سر کار میام پسر خوشتیپه، میخوام آدرس بدن اسمم والا نیستم، میام پسر خوشتیپه رو دیدی اون همون.
فاطمه شده بود همسر منو، چی بهتر از این که اول زندگی مشترک همسفرت همسرت باشه.
مهریه‌ای که بستیم این به پیشنهاد ایشون که من موافقت کردیم، هفت سفر عشق و زیارت بزرگوار حضرت معصوم و امام رضا و کربلا، سوریه، مکه، که من این سفرها رو همه رو باهاش رفتم یکی یکی.
خواب دیده بودم، دیده بودم وسط قبرستون یکی داره قبر میکنه، خاک بود که به هوا میرفت. کسی که تو قبر بود پرسید چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ به من یا به قبرت؟ گفتم قبرم. گفت آره، مگه تو حسن غفاری نیستی؟ گفتم آره. گفت درست اومدی بابا، اینجا قطعه 26ه. قطعه 26، قطعه 26. صبح که از خواب بیدار شدم همه چیزو برای فاطمه تعریف کردم.
گفتن که این منظره من خواب دیدم. خواب دیده بودن که بالا سر مرزه یکی داخل داشته خاکو میریختن بیرون، من بالا سر قبر ایستادم، به من گفتن که اینجا مزار شماست. قطعه 26 بود. فردا صبح گفت اگه امکان داره بیا بریم فاطمه. گفتم که باشو. حالا من مخالفت کردم و ناراحت و گریه و زاری و ایناش که بمانم
دائم تو
مسیر مزار شهدا مردن و رفتن رفقا دونه دونه و جا مردن و حرفای زیاده تو دل با مردن و آقا واسه من راه چاره ای پیدا کن و این هد هد و عشق چشام و تماشا کن و تو غافله ی شهدا منو هم جا کن و میدونم که وسط آقا نوکر خوبی نبودم ولی هست یه جا غیرت هنوز تو یه وجودم نمیذارم که اسیر دست دشمن بشه زینب حاضرم
دیگه با محلو رفتی رفتیم یکم دقیقا همون مزار رو به من نشون داد همیشه آب میریخ روش به من نشون میداد گفت اینجا مزار منه ببین مثلا یادت نره تأکید میکرد خیلی به هم روز آخر که میگو من همه کارا کردم دیگه هیچ لذتی دیگه نداره تو این زندگی برام گفت چرا دوست دارم بچه هم ببینم بزرگ شدنشونو قد کشیدنشونو همه چی رو دوست دارم ببینم ولی خب یه چیز دیگه یه اعتقاداتم اجازه نمیده فقط گفتش که هیچ چیزی میخوام بهت بگم ناراحت نشو گفتم چی؟ گفتم من حضر زینب یه چیزی خواستم یه پسر بده به خدا خیالم بابت شما راحت بشه بعد دیگه برم دائم بمون اگه این خواسته ای من برآورده بشه معلومه که منو پذیرفته خانم
هوایی شده بودم حال حرم یه طوری بود که آدم اگه یه بار میدیدش فقط یه بار میدید هوایی میشد اما با فاطمه چی کار میکردم؟ بعد میگفتم رفیق نیمه راه شدم و یا علی دلم بد جور تنگ شده بود من دوستش داشتم اما نذر کردم نذر حضرت زینب محمد علی به دنیا آمد پسر کوچولوی ما که قرار بود بعد من بشه مرد خونه مرد خواهرش مرد مادرش فاطمه 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 فاطمه
رفتم سونوگرافی که خبر دکتر گفتش پسره من اصلا انتظار نداشتم یعنی ناراحت بودم نگران بودم نکنه پسر بشه نکنه خیلی ناراحت بودم که این میخواد بره اینی که انتظارش اصلا نداشتم گفتن پسره من خیلی ناراحت شدم
خیلی کنی خودش
نه از اونجا من از دم سونوگرافی همینجوری عشق میریختم گریه میکردم محله که با هم بود مامان چرا گریه میکنی؟ مگه نگفتی خدا میدونه چی میده؟ بزر گفتم خود من ناراحت پسر دخترش نیستم نمیدونستم اصلا به بچه چی بگم
محمد علی شب یکیه؟
بچه کسی محلا خواهیم
دیگه خیلی خوشحال شدن و گفتن که دیگه داره کار من رو برام شه. آخرین لحظه هم یادم نمیره نگاه انداخت، گفتم که پرحسن جان، خنده گفتن تو دل خودم خیلی، گفتم بعد دیدار به قیامت، گفت راست میگی فاطمه، گفتم که چون همیشه بود تو هرچی بگی درست درمیان، میگی حرف دل تو چی میشه،